أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ظاهرا در این مسئله که بحث شد در بیع خیار، در هر دو قسمتش حق با مرحوم سامان کوچه انصاری علیه الرحمه باشد. اولا انقضاء خیار دخالت نداره در تملیک، نفس عقد مملکه، تجارتا انترازن احل الله البيع، اینها خودش ازش استفاده میشه که اونی که یستق علیه تجاره همو به تو و قبل توی بارزایت باشد ای مملکه. پس در حصول ملکیت برای بایع یا مشتری انتظار انقضاء خیار رو ندید. بعد در زمان خیار اگر گفتیم هیچ نه تصرفی، در این که نگاهش بکنی، مثلا نمیشد بخوری، نمیشد بفروشی، نمیشد اطلاقش کنی، هیچ نه تصرفی جایز نیست، همینطور که شیخ مرحوم فرمودن، این نظیر منظور و تصدق میشه و انسان ممنوع تصرف ازش. بنابراین ما ملک بی خاصیت و بی بویی سامانه کنیم و حق مطلب اینست که در این وقت زکاتش تعلق نکنه. ولی حق اینست که انسان ممنوع نیست از تصرف، الناس مسلطون علی اموالهم، اقتضا میکنه انسان بتونه تصرف کنه، مگر در جایی که در ضمن عقد شرط شده باشد که انسان باید اینو حفظ کنه. و بسا در بی شرط معمولی اینجور باشد، وقتی که میگه تا 6 ماه دیگه اگه من پولو اووردم دادم خونمو پس بدی، ظاهرش استرداد عینه. اگر خلاصه طرف حق استرداد این رو دارد، این متعلق حق غیر میشه، مثل این مرهونه. ولی در صورتی که چنین شرطی نکرده باشیم، این مالش است و الناس مسلطون علی اموالهم و میتونه تصرف بکنه. خلاصه خیارات مانع از تصرف دیگری نیست، مگر در اون جایی که برای طرف حق استرداد عین قرار داده باشی. و مرحوم عثمان کاظم هم بر طبق مشهور معاشی کردن، بر طبق نظر شیخ انصاری علیه الرحمه. بنابراین چیزی که به بیع خیار به انسان منتقل شده، این متعلق زکات هست، الا در اون جایی که شرط استرداد عین شده باشه. اینجا بسا توهم شده از دو روایتی که در باب قرض هست که ما بتونیم استفاده کنیم که با اینکه انسان ممنوع از تصرفات هست، مثلا در بیشت، با اینکه حق نداری تصرفات ناقله یا مطلقه انجام بدی، معذالک همی که مال شما شده زکاتش باید بدی. حالا ببینیم از این دو روایت استفاده میشه، ظاهرا استفاده نمیشود. این دو روایت، یکی روایت اول باب هفتم در ابواب و منتجب و علیه زکات، صفحه 67 این وسائل. بله؟ نه قرض گفتم، زکات قرض. بله ببینیم. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، روایتش مفصل، اون قسمت آخرش محل شاهد ماست. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، این سندش خوبه، صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مال قرضا، علی من زکاتو، شما یه پولی از من قرض کردی و پیش شما مون، زکاتش با چیه؟ فهمه که علل مغرض او علل مقترض؟ قال لا، بل زکاتها امکانت موضوعتن انده حولن علل مقترض. طلا و نقره خب یه سال باید بمونه، اون که قرض کرده اگر یک سال نگاه داشت خودش باید بده. قال قلتو فلیس علل مقرض زکاتها، اون که قرض داده که طلبکاره اون زکات بده کنی؟ قال لا یزکل مال من وجهین فی عام واحد، دیگه 100,000 تومن رو نمیشد هم مقرض زکاتشو بده هم مختلف. ولیس علی دافع الشیئون، اون که قرض داده چیز بده کنی؟ چرا؟ لانه لیس فی یده شیء، که چیز تو دستش نیست. انما المال فی ید الاخر، مال در دست دیگری است که مقترض. فمن کان المال فی یده زکاهو، که مال در دستش است زکاهو. خب این مال در دستش است یعنی مال در دستش است هم تو چشم عقلشو نگاه میکنه مثلا فرض بگیری، یا مال در دستش است یعنی در اختیار اون است که قبض و بستشو داره. قال قلت اف یزکی مال غیره من ماله، این تو ذهنش بوده این که من قرض کردم مال مردمه چون بدهکارم بترم، مال او رو من زکاتشو بدم. فقال انه ماله مادام فی یده، این مالش بود وقتی که در دستش بود. ولیس ذلک المال لأحد غیره. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعت ذلک المال و ربحه لمن هو، این مال اگه نفع و ضرر بکنه مال کیه؟ و علی من قلت للمقترض، این که قرض کرده اگه این مال نفع و ضرر داشته باشه مال مقترضه. قال فله الفضل و علیه نقصان و له ان ینکه و یلبس منه و یاکل منه و لا ینبغی له ان یزکیه بل یزکیه فانه علیه. این روایت میگه مال تو دستش هست، نفع و ضررش مال اینه. له ان ینکه، خب ان ینکه یعنی مثلا کنیز سراغش بره، اگر مثلا پوله صحبت پول بودی پول گرفته، ان ینکه معنیش نیست یعنی زن بگیره دینه مهرش قرار بده. و یلبس منه، و یلبس منه یعنی لابد پول بده لباس بخره. و یاکل منه، پولو که نمیشه بخوری یعنی لابد بده نون بگیره، یا نه اگه نونم هست خود نونو بخوره، نونو قصد کرده. و حضرت میفرمد خب میتونه بخوره، باش زن بگیره، باش لباس بخره، همه استفاداری پولی که قرض کرده میتونه ازش بکنی. تو زکاتش که اومد حال بازی در آوردی میگی بال مردمه؟ این استدلال حضرت. خب این ظاهر این روایت مالی است که در دست مقترضه که هر کارش میخواد بکنه میتونه. اصلا همون فیده که میگه نه معنیش نیست تو مشتشه، یعنی قبض و بست مال دست اینه. ها؟ خب میگه مال در دست اینه. وقت ببین ولهو، آخه ببین حضرت میگه ولهو ام ینکه، یعنی باش زن بگیره، اجازه بفرمایید، ولهو ام ینکه بخوره بپوشه. اگه ما گفتیم در زمان خیار مالی که در دست شماست نه حق داری مهر زن بدی، نه حق داری بخوری، اینونم هست حق نداری بخوری، باید عینش رو حفظ بکنی تا سر شش ماه اگه طرف خواست اعمال خیال بکنه بکنه. اینجا لهو ان ینکه و ان یلبسه و ان یاکله، اگه اولاغ باشه فقط سوارش میگن تصرفات یسیره میتونه بکنه، اما حق نداره بفروشه. حالا این میخواد زن بگیره، نمیتونه اولاغ رو بده مهر زنش مثلا باید بگیری گرسنه این باشه.
پیش مقرض زکات چی؟
اون که نه بابا جون چیزی مسئله چه مسئله که ربطی به ما نداره بس در اینه شما 100,000 تومان گرفتی قرض پیش شما یه سال مونده این شخص تو ذهنش بوده مردم اینجوری است و پولی که قرض کردن میگه بابا این مال مردمه خب به یه حساب بله چون بچهشو بده کاره میگه مال مردم اما حضرت میفرماد این مال مال توست تو اگه بخوای زن بگیری میتونی اینو مهرش قرار بدی اگه بخوای نون بگیری میتونی پولو بدی نون بگیری اگه بخوای لباس بگیری پولو میتونی بدی لباس بگیری اینا که حضرت میگه تصرفات دیگه همینا اون وقت بله در مالی که قرض کرده چون مال شما اگر ربح داشته باشد یا ضرر داشته باشد این به عهده شما یعنی اگر طلا مثلا باشه بازار طلا بالا و پایین رفت ای چون مال شما شده عدت بالا و پایینش با شما اما نمیتونی یعکل منه و یلبس منه و نمیدونم یلکه منه و اینا که روایت ذکر میکنه این لوازمی که حضرت در اینجا ذکر میکنه لوازم مالیست که هر نحوه تصرفی رو انسان درش میتونه بکنه اون وقت اگر شما یه چیزی رو خریده باشی به بیع خیار و طرف شرط کرده باشه که اینو حفظ کن مثل در بشر من یا نه آدمی شدی گفتی اصلا در تمام خیارات حق ما داریم تصرفات ناقله یا متلفه بکنیم تا مدت خیار بگذره اون وقت این لهو ان ینکه منه و یلبس منه و نمیدونم یعکل منه نه فرضش نمیدونه دیگه اینجور تصرفات بکنیم پس این روایت معید این میشه که باید مال جوری باشد که قبض و بستش دست شما باشد بتونی بدی مهر زن بتونی بدی نون بگیری بتونی بدی لباس ازش بگیری معاملات روش بکنی اگه ما گفتیم جمیع تصرفات را شما ممنوعی همه که تو دست شما این کافیه برای این که بگیم زکات تعلق بگیره ظاهرا این روایت به عکس دلالت داره روایت بعدی روایت هفتمه روایت پنجم این بابه پنجم همین باب هفتم محمد بن الحسن به اسناد عن حسین بن سعید عن علی بن نعمان عن یعقوب بن شعیب قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و سنتین و الثلاث او ما شاء الله یه ساله دو ساله سه ساله قرض میده الا من الزکات یادتون باشه این روایت بسا ظهور داره در اینکه قرض میشه مدت در شرط کرد در باب قرض محل خلاف است که آیا مدت میشه شرط کرد یا نه و نوعا میگن مشکله این روایت این که میگه یقرض المال رجل السنه و سنتین و الثلاث او ما شاء الله ظاهرش این است که شرط کسب مثلا یه ساله دو ساله سه ساله که پس قرض قبول مدت میکنه ظاهر این روایت اینه حالا این در باب قرض این روایت نتیجه داره الان من زکات حالا سوال اون که قرض کرده پولی را زکات به کیه ترا بود گذاشت یه سالمون مختلف علل مقرض او علل مستقرض فقال علل مستقرض لأن له نفعه و علیه زکاته برای اینکه نفعش مال اونه خب زکاتش هم مال اونه مل له الغنم و علیه قر پولی که شما قرض کرده اگه نفت ترقی قیمت کرد این طلا در بازار مثلا جهانی قیمتش بالا رفت نفعش مال شما خب زکاتش هم با شما خب یه استدلال عقلایی حضرت فرمود که انه هم خواهد بگه وقتی که بنا شد نفع و ضرر مال مال شماست زکاتش هم مال شما اما صرفی حالا اینجا چون نفعه گفته یعنی فقط نفع ترقی قیمت یا انتفاعات از این ما به طور کلی که نظیر همون روایت باشه که لون یل وسمن هو یان که ها یک علمن هو. اما اگه جوری که نه این طلا رو باید بیزن اونجا و حق نداری تصرفات میکنی، فقط این ترقی قیمت چند مال شما، این نفعی که فقط ترقی قیمت باشه که خودش در بازار جهانی طلا میره بالا، اما شما هیچ هر نحوه تصرفی حق نداری بکنی. اینجا هم لهو نفعه بگیم چون ترقی قیمتش مال شما، زکاتش هم باید بدی. فرض اینه شما ممنوع از تصرفاتی، یکی از تصرفات خودی زکات دادن. شما وقتی که گفتست من تا 6 ماه دیگه اگه پولو اووردم این خونمو پس بگیرم، این طلابمو پس بگیرم، حالا تصریح هم کرد حق نداری این مال را یا تلف بکنی یا تصرف بکنی، من باید اینشو پس بگیرم، حق استرداد این داره. این با این مرهونه چه فرق میکنه؟ با این منظور تصدق چه فرق میکنه؟ و ما فرض نیست فهمیدیم علاوه بر ملکیت تمامیت ملک هم لازم. در این مرهونه اگه ترقی قیمت بکنه مال راهنه، این معلومه ترقی قیمت مال مرتهنی، چون مال راهنه، ترقی قیمت مال راهنه. صرف ترقی قیمت در بازار این نمیگن نفعه، نفعه یعنی مطلق انتفاعات، یعنی یا کل من هو یل بس من هو، نمیدونم همونی که در اون روایت ها نه، حالا یه وقت اسم مثلا ممکن است نبیگه تلاس تو در بورس جهانی ترقی میکنه مثلا چرا؟ ببین آقا جون، اگر ملک شما که باشه، اگر چنون چه در بازار قیمت بالا و پایین بره این مال شما، ولی نه ولی معامله نکن. اما حالا بگی بله، میگه شما یه چیزی بگی این بازیایی که امروز تو دنیا هست که در بورس جهانی نمیدونم هر روز بالا میرد و پایین میاد جنسا، اینا اون روزا نبوده. امروز دنیا مثل خانواده واحده ایست به هم مربوطه، در مثلا نیویورک نرخ طلا برد بالا، اینجا یه دفعه میره بالا. اما اون روزا اینجور ترقی و تنزل قیمت ها نبوده است. نفع و ضرر همینطور که تو ذهن شماست، نفع و ضرر، رب و ضرر معمولا در معاملات معلوم میشده. اگه میفروخ با استفاده رب داشته، تعبیر اون روایت تعبیر به رب هم داشت. روایت اول گفت که وضیعت ذالک المال و ربه لمن هو، وضیعه و ربه اون روزا معمولا تو معاملات معلوم می شده. اینجور که انسان همطور نشسته باشه در بورس جهانی یه دفعه نرخ بره بالا یه دفعه بیاد پایین، اینجور اصلا نبوده، چون خیلی بازار دنیا به هم مربوط نبوده. و نفعه هم نه این نفعی که یعنی ترقی قیمت، نفع مصدر مضاف یعنی مطلق انتفاعات، انتفاعات هم یعکل منه یلوس منه اینا. بنابراین این دو روایت رو کسی نمیتونه دلیل قرار بده برای این که نه هم صرف کفیته و مال ای شده است دیگه متعلق زکات. اگه این حرف رو بخوایم بزنیم فاتحه تمام اون بحثایی که تا حالا کردیم که گفتیم تمامیت ملکم باید باشه، تمکن از تصرف باید باشه، نمیدونم در این مرهونم و قوفه منظور و تصدق زکات نیم، همه اونا باید فاتحهش رو بخونیم، برای که در اونام اگر نفع و ضرری پیدا کنه، یعنی ترقی و تنزلی پیدا کنه، خب مالی صاحب ماله. این مرهونم اگه ترقی قیمت بکنه مالی واهنه. در اونجایی که مال غائب باشه و شما قبض و بستش دست دونی، اگه در بازار بالا برد قیمتش مال شماست، صرف این که نفع و ضررش مال شماست، در صورت که شما ممنوع و تصرف باشید این فایده نداره در تعلق زکات.
مال بده
یعنی سود مال چی دیگه؟ نه در طلا و نقره همون که بمونه یه سال ولو سودم نکنه خب زکات. صحبت سری قرض کرده، قرض معمولا طلا و نقره قرض میکردن، طلا و نقره یه سال که بمونه میخواد سود داشته باشه که نداشته باشه، یک سال که مون باید زکاتشو بدی. بله ببینید اینا در ما جلو تلف کردیم زکات در اینجور چیزا مثل که یه نحوه جریمه باشه. یعنی تو چرا اصلا مال یه سال نگاه داشتی بدون فایده، حالا که نگاه داشتی باید همچی سودشو بدی، یعنی زکاتشو بدی تا وقتی از نصاب پایین بیفته. ولی زکات هر سال هم تعلق میگیره و زکات مالو میخوره، تعبیر در روایت داره زکات مال را میخوره. و در یتیم و مجنون و بعد شرع مقدس چون دیدست اینا محجور است تصرفن نمیتونن مالشون را به کار بیاندازن، نخواست این ضرر بهشون وارد بشه که زکات مالشون رو بخوره. بله نه هر اینجا که میگه در مالن قرضن علامه زکات، اگه یادتون باشه من اول احتمال میدادم که اصلا مال به حسب لغت هم این بوده، مال یعنی اونی که مالیت داره، ارزش داره، و چون ارزش همه اشیاء به طلا و نقره بوده اینام گفتن، ولذا به حسب لغت اصلا طلا و نقره رو فقط مال میگفتن.
اگه مراد این مال طلا و نقره باشه
نسبت ما اصلا الان موضوع نداره. حالا یه بحث دیگه حالا ما یه بحث دیگه بید. حالا اون در باب چیزایی که در زکات هست اینو اونجا بحث کنیم. خب پس بنابراین حق در مسئله همین جور شد که شیخ مرحوم هم معاش کردن که اگر ما گفتیم به این که انسان ممنوع از تصرفات است در زمان خیام یا در خصوص بیشت که شرط کردن اینو حفظ کنه که پس از شش ماه اگه پول آورد اینشو پس بگیره، در اینجا مثل این مرهونه و منظور و تصدق و امثال اینها میشه و چون ممنوع تصرفه قبض و بست مال دست این نیست ولو ملکشه زکات تعلق نمیگیره. صرف ملکیت فایده نداره، بایستی ملکیت تامه باشه، تمامیت الملک هم شرط کنیم. خب از این مسئله گذشتیم. مسئله هفتم در عروت الوثقی، اذا کانت الاعیان الزکویه مشترکه بین اثنین او ازید یعتبر بلوغ النصاب فی حصت کل واحدن فلا تجب فی النصاب الواحد اذا کان مشترکه. جای بحث این مسئله همینجاست، ولی چون در شرایع جواهر مرماد آقا رضا اینا همه در و همینطور علبت الوسقام مفصلش رو در زکات انعام عنوان کردن، مسئله سوم و چهارم علبت الوسقا در زکات انعام چون اونجا مفصلش رو بحث میکنن، ما ناچاریم همینطور که مرحوم حاج آرزا و شیخ معاش کردن ما اونجا بحث بکنیم. اجمالا اینجا فقط یه مختصریشو عرض میکنم که ظاهر روایاتی که ما داریم که جلوتر گفتیم زکات باید در مال انسان تعلق خود من امواله هم صدقه، ظاهر خود من امواله هم صدقه اینست که هر که زکات ما خودش باید، از اون طرف روایات نصاب داریم ظاهر نصاب نیست، یعنی هر کس مال خودش به حد نصاب برسه، نه اینکه طلا و دنیا مال همه مردم به حد نصاب برسه. خب این معلومه طلا و همه مردم حساب بکنه همیشه به حد نصاب هست. این که خود من اموالهم صدقه گفتن و از اون طرف نصاب شرط کردن و نصاب اتفاقی عامه و خاصه است که نصاب شد، نصاب از ماده نصب است یعنی علامت یه چیزو، چون اسباب این که یه حدی رو معین که این که یه علامت تعلق زکاته به اعتبار بودن نصاب، نصاب بین عامه و خاصه اتفاقی است که شرطه. پس ظاهر این که ما از اون طرف گفتیم خود من امواله، از اون طرف شرط کردیم ملکیت را، از این طرف شرط کردن نصاب را، همه اینو ظاهرش اینست که هر کسی مال خودش باید به حد نصاب برسه. اگه مال من و شما رو هم رفته به حد نصاب برسه فایده نداره. ظاهری اتفاقی شیعه هم هست همین معنا که هر کسی مال خودش حسابه. مشهور اهل سنت هم همین رو قائلن که هر کسی مال خودش ملاکه. ولی شافعی در جدید، شافعی فقه قدیمی داشته، فقه جدید، فقه جدیدش همین ام شافعی که الان در دست هست، شافعی در ام اینجا مسئله رو عنوان کرده که اگر چنانچه خلطا یا خلطا، خلطا یعنی شرکت، خلطا یعنی معاشرت و مثلا فرض بگیرید با هم بودن، اگر خلطا باشه مثل اینکه شطورای من و شما شریکیه، یا خلطا باشه یعنی ولو شریکی نیست اما آبگاهش یکیه، توی طویله میرن، یک دوشیدنش بهانه، مثلا فرض بگید من 200 تا گوسفند دارم، شما 200 تا، جداست گوسفندامون اما خوابگاهشون و علفچرشون و وسیله دوشیدنش و ایناش در معاشرت بهانه. اگه خلاصه به حسب مالیت با هم شرکت باشه که خلطبش میگه، یا به حسب زندگی خلطه باشد یعنی آمیزشش با همه، در اینجاها گفته دوتا رو رو هم حساب میکنه. این فتوای شافعی سبب شده است که مسئله رو عنوان بکنن در خلاف شیخ طوسی، که ما بعد مجبوریم از که مفصل اونجا بحث کنیم مسئله رو. خلاف مسئله 34 و 35 و 36، هر سه تا مسئله مربوط به این مسئله، ولی چون اونجا عرض کردم تفصیلشو میگن، ما میذاریم مسئله رو اونجا. اجمالا بدونید شافعی در اونجایی که مال به حسب شرکت باشه، یعنی شریک باشن قاطی باشه، یا به حسب وضع زندگی قاطی کردن اینا رو، ولو جدا جدا، شما گوسفنداد ممتازه، منم گوسفندام ممتاز، اما توی تویلند و تشکیلاتش یکیه، نه دیگه مشترک، نه خلطه یعنی اشرت، یعنی به حسب معاشرت با هم، یعنی ها به حسب
مال مشترک،
نه ببین از کردم یا مال مشترک باشه یا به حسب اشرت یعنی معاشرت، خلطه بکه هست یعنی معاشرت، اگه به حسب معاشرت با هم باشه دوتش یک حساب میکنن. اینو شافعی قائله و ادله هم وردست، ادله شما بعد ها در همجا بخشون علایانه بدونید، مشهور عامه و همه فقهای شیعه میگن هر کسی مال خودش باید حساب بکنه. ظاهر روایات هم که مالیت و ملکیت و نصاب رو شرط زده، ظاهرش همین است. صاحب جواهر میگه الاجماع به قسمیه علیه لا خلاف بیننا، بل الاجماع به قسمیه علیه، چه اجماع منقول چه اجماع محسن، علایالن مسئله در نزد شیعه شک و شبهه ای نداره. اما نه، چون شافعی مطلب رو گفته، در اونجا ما بحث مفصل تری اگه زنده بودیم انشاءالله میکنیم.
پس
باشه. اذا کانت الایوان، ببینید اذا کانت الاعیان و زکویه مشترکه به این اثنان او از ید یوتبر و بلوغ و نصاب فی حصت کل واحد فلا تجبو فی نصاب الواحد اذا کان مشترکن. حالا برای اینکه ایشون خوشحال بشه یه روایت هم میخونیم، اما تفصیل مسئله مال اونجا، روایتش اجمالا یکی خوندنش اشکال نداره. با صفحه 102 روایت در باب نقدن بیاریم. روایت علل مسئله اجماعیه، اما حالا برای اینکه دل شما خوش باشه، باب پنجم ابواب و زکات ذهب الفضه، روایت دوم باب پنجم، و فعل علل عن ابیه عن محمد ابن یحیی و عن محمد ابن احمد عن محمد ابن معروف عن ابی الفضل عن علی ابن مهزیات عن اسماعیل ابن سهل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. البته سند روایت خیلی دلچسمی در علل هم هست، در کتب اربعه نیست. من یادم مرحوم آیت الله بوزیدی همچی اصرار داشتم که اگر روایتی در کتب اربعه باشه این میتونیم امتیازی براش قائل بشیم، برای اینکه کتب اربعه در جمیع اعصار خونده میشده و اگر چنون چه میبینید تهذیبی دست شما هست، این همون تهذیبیه که شیخ طوسی علیه الرحمه مثلا فرض بگیرید تألیف فرمودن، کم و زیاد نشده. اما غیر کتب اربعه معمول نبودست که در اعصار خونده بشه. یه کتابی وردن پیش مرحوم مجلسی، مثلا پشتش هم نوشتست کتاب علل صدوق. ما چی میدونیم که این همون علل صدوق باشه؟ خطی هم که بوده، چاپ هم که نبوده. ممکن است در یه اعصار کمی زیادی یه کسی میخواستست یه حرف چرندی داشتست، مثلا حرف چرند خودشو خورده جامعه بده، یه روایتی جعل کرده باشه و دست کرده باشه در این کتاب و دست در کتب، اون وقتا معمول بوده. الان اگه شما ده باشید مثلا همین هایی که تحقیق کردن راجع به کتاب حافظ، اشعار حافظ، اشعار سعدی، میبینی یه شعرهایی رو نه میکنن، اینا میگن اینا مثلا تو حافظ بوده، یا بعضی شعرهای حافظ میگن اینا مال حافظ نیست، اینا دیگران که خوش ذوق بودن رو این سبک گفتن، کم کم در حافظ وارد شده. مثلا اینجور چیزا هست. علایالن اگر غیر کتب اربعه باشه، به یه روایتی که در غیر کتب اربعه است، ما نمیتونیم بیان یه مسئله فقهی رو تثبیت بکنیم. در مسئله عمده همون اجماع و همون قواعد که از کدم ظاهر مالیت و ملکیت و نصاب، ظاهر همه این است که هر کس مال خودش. حالا روایت بالاخره سندش هم خیلی تعریف نداره.
اعتماد دست دادیم از عدم جاری میکنیم.
میگفت که یکی علما ما پیش اسفان درست میکنیم، میگفت رفته بودیم مشهد، بعد رفتیم زیارت و بعضی از رفقا آبگوشتی پخته بودیم، بعضی از رفقا زرنگی کرده بودن، اومده بودن آبگوشتا رو خورده بودن و یخت آب ریخته بودن توش. ما وقتی که از حرم برگشتیم نگاه کردیم، به نظرم اومد که اینا مثل آبه، و گفتیم رفقا مثل که آبگوشتا رو یکی اومده خورده. بعد یکی از رفقا مثل شما گفت استصحاب میکنیم بقای اون آبگوشتای اول را. گفتم درست استصحاب میکنی، اما آبگوشت استصحابی نون آدم رو چرب نمیکنه، به بدن آدم هم قوت نمیده. حالا ببین از زراره عن ابی جعفر فی حدیث خیلی خوب قال، اجازه فرمید، حالا اجازه فرمید آقا بخونیم معطل نکنیم. قال محل شاهد ما از دو خط به بعده، ولا لیس فی النیف شیئون حتی تبلغ ما یجب فیه واحد، ولا فی الصدقه و الزکات کسور، ولا یکون شات و نصف، ولا بعیر و نصف، ولا خمست و دراهم و نصف، ولا دینار و نصف، ولکن یؤخذ الواحد و یطرح ما سوا ذلک حتی تبلغ ما یؤخذ منه واحد فیؤخذ من جمیع ماله. تا اینجا محل شاهد نیست. قال زراره قلت له مئتی درهم بین خمس اناف، 200 درهم مثلا که حال تو ذهن ایشونه، مئتی درهم بین خمس اناف او عشره حال علیه الهول و هی اندهم، 200 درهم که حد اول نصاب نقره، ایمال 5 نفر یا 10 نفره پیششون هم هر یه سال هم مونده. عجب علیهم زکاتها، قال لا هی به منزلت تلکه، این هم مثل همونه. معلوم شد جلوتر راجع به کش بحث بوده که اینجا روایت نقل نکرده، تو خود علل هم نیست، من علل هم نگاه کردم. هی به منزلت تلکه یعنی جوابه فی الحرز، یعنی همون جوابی که در کشت دادم که اگه مشترک باشد فایده نداره. لیس علیهم شیء حتی یتم لکل انسان منهم مئتا درهم، هر کدوم جداگونه باید 200 درهم داشته باشه. قلت و کذالک فشات و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الاموال، قال نعم، همه اموال اینجوره. حرفش یعنی کشت باشه، معلوم شه جلوتر سوال شده بوده و حضرت فرموده اگه کشت مشترک باشه، زراعت مشترک باشه، سهم هر کدوم باید به حد نصاب برسه. این رو اینجا ذکر نکرده، در علال هم نیست. ولی حالا میگه در معتای در همم مثل و زالکست، یعنی مثل همون حرسه. بعد میگه گفتم شات و ابل و بقر و ذهب و فضه، اینا خلاصه غیر از کشت، همه دیگه همطوره؟ قال نه. خب خیلی صریح در این که بایستی سهم هر کدام به حد نصاب برسه. ولی از روایت اینو نمیتونیم استفاده کنیم، برای که عرض کردم سندش خیلی سند محکمی نیست و عمده مسئله اجماعی به قسمه و لا خلاف افیه. و اگر ما نداشتیم اینها رو، همینی که به ما گفتن خود من امواله، از اون طرف گفتن لا زکات الا فی ملک، یعنی داشتیم اگه ملک نباشه زکات نداره، از اون طرف گفته به حد نصاب. خب این واضحه، اگر حد نصاب گفتن مال همه مردم دنیا که به حد نصاب هست، پس لابد مراد مال کل واحد به حد نصابه. این مسئله اشکال نداره از اینجا.
این روایت معید میشه؟
معید بسیار خوب باشه، معید باشه. علی حال پس در صورتی که اعیان زکوی مشترک باشد، اینجا زکات تعلق میگه در صورتی که سهم هر کدوم به حد نصاب باشه. این مسئله رو هم گذشتید. بله بله، شهرت دیگه اصلا اجماع بالاتر از اجماع. بله خیلی. حالا مسئله بعدی، مسئله هشتم، لا فرق فی عدم وجوب زکات فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاما او خاصا. این مسئله رو هم یادتون باشه ما خوندیم، در وقف ما عرض کردیم محل خلافه که آیا عین موقوفه مال واقفه، یعنی ملک واقفه، به ملک واقف باقی، یا ملک موقوف علیهم میشه، یا ملک خدا میشه، یا اینکه تفصیل بدیم در وقف عام بگیم ملک خدا میشه، در وقف خاص ملک موقوف علیهم، یا اصلا ملک هیچ کس نیست، فک ملک هست، تحریر ملکیت هست. اگه یادتون باشه ما انتخاب کردیم که ظاهراً به ملک واقف باقیست، منتهی یه نحوه ملکیت ضعیفه، ولذا اگر چنونچه از مصرف بیفته به ورثه واقف برمیگرده، و اگر اینو قبول نکنید این تحریر ملک هست، علایل ملک موقوف علیه نیست. ولا فرق در این جهت بین وقف عام و وقف خاص، وقف عام و وقف خاص اینا یه سیغه داره، هر دوش وقفتون و وقفم از کدن به حسب وقف، یعنی نگاه داشتن کنهو اعتبار وقف این است که انسان مال خودش را مثل یه چتری بالا سر موقوف علیه میگیره که مال بمونه و منافعش بریزد به سر اونا. وقف مالهو علیه به علام متعدی میشه، یعنی نگاه داشت، وقت یعنی نگاه داشتن، نگاه داشتم مالم را بالا سر اونها، لیدر منافعه علیهم. و این همون مفادی است که پیغمبر اکرم فرمود حبس الاصل و سبل الثمره، پس کنه اون مال مال منه، اما اونجا باید نگاهش بدارم، دیگه حق ندارم جای دیگه بدارم. و اون وقت منافع میرزد به سر اونا. پس این موقوف مال موقوف علیه هم نیست، ولی واقف هم حق تصرف دیگه نداره. لا تو با و بلا تو هم. اگه گفتیم تحریر ملکه، ملک کسی نیست، زکات نداره، برای که ما گفتیم زکات در ملک، ملکیت شرط. اگرم گفتیم ملک واقفه یا ملک موقوف علیهمه، هر کدامو گفتی یه ملکیتیست که حق نداری بفروشی تصرف بکنی، پس ممنوعش تصرف بودی، این ملکیت تامه نبود، پس زکات تعلق نمیگیره. پس در خود عین موقوفه چه وقف عام چه وقف خاص زکات تعلق نمیگیره قطعا، یا ملک نیست یا ملکیست که ممنوع تصرفی. این نمال اشکال در نما. ببینید اینجا میگه لا فرق در عدم وجوب زکات فل عین الموقوفه بینن یکون الوقف عام من او خواستن. خیال نکنی در وقف خاص تملیک به اشخاص موقوف علیهمه، در وقف خاص هم باید بمونه برای نسل بعد، ملکشون هم نی. عرض کردم در اعتبار صیغه که میخونی در هر دو میگوی وقفتو، میگوی وقفتو علی الفقرا، اونجا اینجا میگوی وقفتو علی اولادی. وقفتو علی اولادی یعنی بالا سر اولادم نگاه داشتم تا منافع سرشون بریزه، پس تملیک به اولادت نکردی. در این جهت وقف عام و وقف خاص هر چه گفتی مثل همه، چون صیغش اعتبارش در نظر اوغلا یکیه. اما یالن اینش متعلق زکات نیست، سابقا بحث کردیم. یه سر نما، در نما در وقف خاص ادعا کردم که نما مال اشخاص موقوف علیه هم میشه. اگر گفتی وقف تو علا اولادی، اینجا برراها رو مثلا وقف بر اولادت کردی، این برراها که میزان بچه ها مال اولاد میشه، ولی در وقف عام گفتن نه، اگه گفتی وقف بر فقرا بچه ها مال عنوان فقرا میشه. فرق ما بین عنوان فقرا و بچه های شما اینه که در بچه ها اشخاص خاصی هن. الان شما 5 تا بچه داری، وقتی که این رو وقت بر اولاد کردی، برها که به دنیا میان در ملک این 5 تا اولاد به دنیا میان. اگر باغ رو وقت کردی در خورمه ها مالی موقوف علیهم نیست، اما خورما که میکنن خورمه ها در ملک اولاد شما پیدا میشه. بنابراین اگر ولد شما یکیه و متعلق به حد نصاب رسید، زکات باید بده خورما. اگر مثلا اولاد 5 نفر هم، سهم هر کدوم باید حساب بشه. علی حالا به صرف تکوم خورماها یا برها در ملک یه اشخاص محقق میشه. در وقف خاص اینجور گفتن، اما در وقف عام اگه گفتی وقف کردن بر فقرا، اینجا مال عنوان فقرا میشه. برها، برها که به دنیا میان، یا گندم یا خورما که انعقاد حب پیدا میکنه، مال عنوان فقرا میشه نه مال شخص. ولو فرض کردیم یه فقیر در عالم بیشتر نباشه، ولو یه فقیر بیشتر در عالم نباشه، اما چون وقف بر جهت کرده، وقف بر عنوان کرده، منفعت حاصله در ملک عنوان میاد نه در ملک شخص. بله اگر دادی به اون شخص، وقف مال اون شخص میشه. تا نداده، تا متولی خورمای گندمو ندادست به فقیر، مال فقیر نشده، مال عنوانه. ولذا اگر یکی از فقرا بیاد از این مال برداره بخوره، حرام خورده، مرتکب حرام شده، قصبه، برای اینکه ملک شخص نشده، ملک عنوانه. فرقی ما که ما بین وقف خاص و وقف عام میذارن، میگن در وقف خاص منافع ملک اشخاص میشه، در وقف عام ملک عنوان میشه. اون وقت ما بله؟
ارزش ملکشون نشه و
برای اینکه اینو وقف لیدور منافعه علیهم، منافع علیهم که میریزه وقتی که رسید اومد تو دومنش میشه از مالش، میگن اعتبار اینه. حالا علامه در تذکره مسئله رو عنوان کرده و همینجور تفصیل داده، ولی از عبارت شیخ در مبسوط استفاده میشه که بین وقف عام و وقف خاص فرق نگذاشته باشه، چون وقت گذاشته اجازه بدید باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ظاهرن اینجوره. تمام.
جوابش حالا میده فرمی.
بله؟
جوابش حالا میده فرمی.
چی ها؟
پایان درس 57 خارج فقه بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 3 خرداد ماه سال 1361 واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.